بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره شرح مفردات قاعده لازرر، معنای ضرر و معنای ضرار شرح داده شد و نتیجه این شد که ضرار هرچند از باب مفاعله هست ولی بر اساس قرینه نص و بر اساس تعمیم در است و بر اساس استعمالات در این مورد به معنای مصادر مجرد از باب فعل مجرد مثل قیام به کار می رود و در لسان العرب آمده بود که قیل که ضرار از باب فعل مجرد جیء به تأکید در حدیث. محقق خراسانی هم فرمودن که ضرار همون ضرر است، جیء للتأکید، اگر تأکید وجهی داشته باشد مانعی نخواهد داشت و اشکالی بر آن وجود نخواهد داشت. گفته شد که مخصوصا اگر تکرار در لفظ نباشد میتوان گفت که اشکال از اساس منتفیست، که اشکال در حقیقت صورت بلاغی و بیان داشت، در بیان تکرار نیست، در معنا تکرار بشود تکرارش در حقیقت برای تأکید هم وجهی دارد اگر به جهت اهمیت موضوع تأکید صورت بگیرد این تأکید بیجا نخواهد بود. بنابراین ضرر و ضرار در حقیقت به یک معنا هستند و برای تأکید آمده است و تأکیدم وجهی دارد که اهمیت مطلب است. این رو یک مقدارش تکرار کردن، یک مقدارش دوستان داشتن می آمدن همینطوری شمرده گفتم تا برسن جمع بین حقین بشود. و اما کلمه سوم ضرر و ضرار معنا شد، کلمه سوم که لا در این جمله است، لا ضرر و لا ضرار. منظور از لا ما در حقیقت دو تا معنا بیشتر ظرفیت وجود ندارد، یا لا برای نفی یا لا برای نهی آمده باشد یا لا برای نفی. البته صورت سوم هم در کلمه لا وجود دارد که در این بحث زمینه ندارد، لایی که زائده بیاد، مثل لا اقسم و به مواقع نجوم که لا زائده است قرینه دارد، لایی که به معنا استعمال بشود یا به معنای نهی و یا به معنای نفی. محقق خراسانی می فرماید که لا در اینجا به عنوان لا نفی جنس هست و در این رابطه محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم همین رأی را دارن که لا نفی جنس هست. دلیل بر این مطلب که لا در این جمله لا نفی جنس هست به طور خلاصه با استفاده از بیانات صاحب نظران و با اضافاتی ادله دال بر این که منظور از این لا لای نفی جنس هست از این قرار است: یک، اصل در لا لای نفی جنس هست. این اصل در ادبیات به ثبت رسیده، برای اهل تتبع واضح و روشن است که اصل لا به معنای نفی جنس هست. بنابراین طبق مقتضای اصل باید لا در اینجا لای نفی جنس باشد. دو، تناسب حکم و موضوع. حکم در این حدیث چیست؟ نفی ضرر است. موضوع فعل مکلف است و نفی حکم به معنای عدم جعل. عدم جعل با منهی الامر تطبیق نمی کند، عدم جعل با نفی منطبق است که از سوی شرع منتفی است. دلیل سوم برای اثبات این مطلوب که منظور از لای نفی جنس هست، باید یادآور بشوم که عنایت کنید فهم معنای لا که لا در قاعده لا ضرر به معنای نهی هست یا نفی، نسبت به معنای قاعده تأثیر گذار است. گفته شد که لا در اینجا به معنی لای نفی جنس هست. اولا اصل در لا لا نفی جنس هست و ثانیا تناسب حکم و موضوع و ثالثا فهم فقها و صاحب نظران. از کجا میگیم؟ به طور واضح قاعده لا ضرر را به عبارت دیگر آورده ان قاعده نفی ضرر. این فهم فقها است که اصلا لا ضرر را به معنی نفی ضرر به سمت رسونده. دلیل چهارم که از بیان محقق نائینی استفاده می شود این است که در اینجا و نسبت و در مورد بعدی که اگر لا لای ناهیه باشد، لا برای نهی باشد، دلالت می کند بر مطلب دیگر و اون عبارت است از حرمت اضرار. لا ضرر یعنی اضرار حرام است، یک حکم دیگری می شود جدا از قاعده نفی ضرر، که معنای قاعده نفی ضرر نفی حکم هست به عنوان ثانوی از فعل مکلف. با این ادله‌ای که گفته شد لا لای نفع جنس هست، بعد از آن که لا لای نفع جنس شد این کلمات رو در کنار هم به عنوان یک ترکیب قرار بدیم، معنا رو اعلام میکنیم. معنا این میشود که ضرر و ضرار یعنی حکم ضرر و حکم ضرری منتفی است. این ترکیب کلمات و توضیح مفردات بود. اما پس از که توضیح مفردات اعلام شد، عنوان کنید شرح معنای حدیث. نسبت به معنای حدیث که لا ضرر و لا ضرار هست، چهار معنا بیان شده است در رساله فی نفی ضرر شیخ انصاری در آخر کتاب مکاسب. معنای اول این است که لا ضرر مثل لا رفس و لا فسوق که در مسئله حج آمده است، مثل لا رفس و لا فسوق که به معنی نهی هست، انشاء هست و به معنی نهی، و مفادش این می شود که دستور شرع بر این است که ضرر وجود ندارد، حکم ضرری وجود نداشته باشد، مثل لا رفس و لا فسوق. و این معنای اول. درباره این معنا صاحب نظران گفته است که این معنا از اساس قابل التزام نیست. اولا همون اشکال محقق نائمی که اگر نهی باشد مفادش حرمت اضرار و یک حکم دیگری می شود، ربط به قاعده نفع ضرر نخواهد داشت. این اولا. و ثانیا اگر منظور از این حدیث نهی از ضرر باشد، به این معنا در میاد که نهی ضرر و ضرار به عنوان یک حکمی که ضرری هست و وجود خارجی دارد بر اساس قضیه به نحو قضیه حقیقیه، اگر وجود خارجی داشت شما اجتناب کنید، می شود انشاء. و سیدون الاستاد می فرماید که ظاهر قضیه اخبار هست، ما این اخبار را بیاریم به عنوان انشائی که آن انشاء برگرفته از نهی باشد قرینه میخواد، اینجا قرینه وجود ندارد. اشکال دوم خلاصش این شد که جمله جمله اخباریه هست، اگر به معنی نهی بگیریم انشائیه می شود و خلاف ظاهر هست. جمله ظهور در اخبار دارد، حمل بر انشاء خلاف ظاهر است. و اما دلیل و اما معنای دوم، معنای دوم که شیخ می‌فرماید عبارت است از اینی که گفته شود لا ضرر ولا ضرار بدون تدارک، که قید در باره ضرر اضافه شود، یعنی ضرر غیر متدارکی وجود ندارد. ضرر اگر متدارک باشد اشکالی ندارد، مثل بیع غرری که ضرر دارد، ولی اون ضرر تدارک شود، جبران شود، ما مثلا ما به تفاوت پرداخت شود، تدارک شده است، اون ضرر اشکال ندارد. اما ضرری باشد در مثل همون مثال قبل که تدارک نشده باشد، این ضرر منتفی است. اتفاقا من در قانون بین المللی که حقوق دادگاه لاهه آن را دنبال می کند برخوردم به این جمله قریب مضمون که منظور از نفی ضرر غیر متدارک است. این معنا را اونها هم پذیرفته اند و گفته می شود در همون جا حقوقدانهایی که در قم درس خونده اند و عنوان صاحب نظر هستن که الان اجالتا اسمشو فراموش کردن، اسمش الان از حافظم رفت. بسیار معنای قاعده لا ضرر، خب در حقیقت میدونیم حقوق در دنیا یک مجموعه در دل فقه هست، فقه مادر تمام علوم انسانی است، حقوق کل دنیا مجموعه در دل فقه ماست الحمدلله. این است که سید طباطبایی میگد که و ان علم الفقه فی العلوم کالقمر الظاهر فی النجوم. و بعد از این که معنای دوم عنوان شد، این عنوان را هم صاحب نظران مردود می دانند، سیدنا استاد به طور کامل تری در همین قاعده لا ضرری که آخر کتاب به مصباح الاصول جلد دو قرار دارد می فرماید این ضرر غیر متدارک و ضرر متدارک در قاعده راه ندارد. با آسان سازی میگم چرا؟ برای اینکه اگر متدارک بود که اصلا ربط به ضرر ندارد، ارتباط با ضرر ندارد. اگر ضرری بود معلوم هست که تدارکی اونجا در کار نیست و علم اصلا معنی و مفهوم ندارد که ضرر وجود داشته باشد، سالبه منتفی به انتفاع موضوع می شود. لذا گفته می شود که دو معنای اول که احتمال داده شده است مردود است و دو احتمال دیگر که گفته می شود مقبول است. اما دو احتمال دیگر معنای سوم به ترتیب، معنای سوم برای قاعده نفی ضرر همون معنایی است که شیخ انصاری اعلام فرموده اند که منظور از نفی ضرر نفی حکم ضرری است. که در حقیقت مثل لا ربا بین الوالد والولد، حکم ربا بین والد و ولد نیست، اما خود ربا زیادتی در اقباس که هست. بنابراین این گونه بیان و بیان درستی است و حکم هرچند به تقدیر گرفته می شود، یعنی بیان نیاز به تقدیر دارد، ولی اگر تقدیر قرینه داشته باشد هیچ اشکالی نخواهد داشت و مطابق قوانین بلاغی است. لذا لا ضرر و لا ضرار با تقدیر، با تقدیر گرفتن کلمه حکم میگیم لا حکم ضرری فی الاسلام یا فی الدین، به این معنا که حکم ضرری جعل نشده است از ابتدا. این معنا معنای درستی به نظر می رسد. محقق نائینی همین معنا را در کتاب منیت و طالب جلد 3 صفحه 380 تا 382 اعلام می کند که آنچه را که شیخ می فرماید درست است. و اما معنای چهارم عبارت است از این که بگیم منظور از نفی ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع هست، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، نفی حکم به لسان نفی موضوع، و این خود یک طریقت مشهور بلاغی است، در بلاغت جای خودش را دارد و نیاز به تقدیر ندارد که ما بریم حکم را به تقدیر بگیریم که بیان که در بیان شیخ آمده بود. حسن این معنا بر اساس رأی محقق نائینی خراسانی نسبت به معنای سوم این است که در اینجا تعبیر کنایی است، نفی حقیقت است به عنوان نفی ادعایی، و نفی حکم است به اعتبار نفی موضوع. این یک اسلوب درست بلاغی است بدون احتیاج به تقدیر. این دو تا معنا گفته شد، هر دو بر اساس موازین ادبی درست و بلا اشکال به نظر میاد. در این رابطه محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه جنبندی اعلام میکند که کار ما را آسان فرموده اند. میفرماید که این هر دو مسلک، مسلک شیخ انصاری و مسلک محقق خراسانی، هر دو منتهی می شوند به یک نتیجه و آن نفی حکم ضرری. حالا اون نفی حکم ضرری به صورت تقدیر حکم در بیان باشد، لا حکم ضرری، یا به صورت کنایی باشد، نفی حکم به لسان نفی موضوع، بنابراین هر دو مسلک نتیجهش نفی حکم ضرری است. اشکال اصلی در کار نیست و این تحقیق و این جنبندی بسیار جالب. صدر من اهله و وقع فی محله. بعد از این که این مطلب رو برای شما توضیح دادیم، الان معنای قاعده را یک بار مرور کنیم. معنای قاعده این است که اگر یک حکم یک فعل که دارای یک حکم شرعی هست به عنوان اولی حکمی دارد، مثل وضوع فعل مکلف است، حکمش وجوب است، این فعل مکلف با این حکم به صورت عنوان اولی واجب الاتباع هست. اما اگر یک ضرری عارض بشود، یک عنوانی عارض بشود، عنوان عارضی یعنی ضرر، این وضوع برای این فرد ضرر داشته باشد، در این صورت حکم اولی منتفی است. یعنی حکم ضرری از سوی شرع جعل نشده است. مفاد قاعده نفی ضرر یادمون نرود، نفی حکم هست، فقط اثبات نیست، نفی حکم هست و اون هم با خصوصیت امتنان برای خود مکلف مساعدتی باشد، منت باشد که مکلف الان ضرر نکند، وضوع نگیرد. این معنای قاعده نفی ضرر است. و نکته سوم هم اضافه کنید در باره معنای قاعده نفی ضرر، که امتنان نسبت به فعل شخص مکلف است، به فعل غیر اگر تعلق گرفت، اگر ارتباط پیدا کرد، اسمش ضرره، ولی اون میشود اضرار، که خیلی دقیق هست نکته اصلی. و همینطور که گفته شد عنوان عارضی، با این قیدی که عنوان عارضی گفتیم، اون ضررهایی که در افعال مکلف به طور ذاتی وجود دارد، مثلا جهاد، خمس و زکات، ضررهای به عنوان اولی و طبیعت عمل هست، قاعده ضرر به اون دست از افعال ارتباطی ندارد. ضرر عارضی موضوع قاعده نفی ضرر است، نه ضرری که مقتضای طبیعت اولی فعل مکلف باشد. معلوم شد این مطالب رو که برای شما گفتیم. در ادامه محقق قبل از که بیان ایشان رو ادامه بدیم، همینجا یک توضیح دیگر هم اضافه کنیم که معنا کامل بشود. گاهی خلط می شود بین ضرر و اضرار، که این را باید به دقت بنگرید. مثلا گفته می شود که در شهر و در آبادی اگر کسی کاری انجام می داد، کارخانه‌ای که دود دارد، دودزا هست، و یا مثلا کاری میکند که سر و صداها مردم و سکنه رو اذیت میکند. این کار درست نیست. چرا؟ برای قاعده نفع ضرر. یک اشتباه فاحشی است. نفع ضرر نیست، حرمت اضرار هست. دود و دمی که در سطح شهر ایجاد می شود اضرار به مردم است. این حرمت اضرار عنوان اولی است. حرمت اضرار عنوان اولی است. نفی ضرر عنوان ثانوی است. مطلب را تا اینجا که توضیح دادم، معنای قاعده را کامل به دست آوردیم و درست شد. اما محقق خراسانی عنوانی که دارن می‌فرمایند نسبت قاعده نفی ضرر با ادله اولیه. معنای قاعده ضرر را که شرح دادم اجمالا معلوم شد، منتها نسبت را هم اعلام کنیم. عنوان کنید نسبت قاعده ضرر با ادله اولیه. معنا که شرح داده شد، خب معلوم شد که نفع ضرر حکم اولی را رفع میکند. اما محقق خراسانی میخواهد بیان کند که این رفع از چه قبیل، چه نسبتی دارد. نسبت ادله غیر از نسب اربعه است. نسبت ادله تعارض و ورود و حکومت، سه تا نسبت هست. از کدوم یکی از این نسبت هاست؟ میگوین وقت تمام شد و فردا انشاءالله. میگوین یعنی به زبان حال سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.